أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که معروف بین فلاسفه این است که فرق بین مشتق و بین مبدأ مشتق که ظاهراً مقصود از مبدأ همون مبدأ حقیقیه، یعنی همون ماده‌ای که در مشتق وجود داره. گفتن که فرق بین مشتق و مبدأ در لا به شرط بودن و به شرط لا بودن است. مشتق یک معنای لا به شرطی داره و لذا صلاحیت حمل و قابلیت حمل درش وجود دارد، اما مبدأ یک معنای به شرط لایی و لذا قابلیت حمل و صلاحیت حمل درش وجود ندارد. اختلاف واقع شده در اینکه مراد اینها از این فرق چیه و به چه کیفیتی بین مشتق و مبدأ اینها میخوان فرق قائل بشوند. صاحب فصول علیه الرحمه این کلام اینها رو اینجوری تفسیر کرده، فرموده است که مراد اینها فرق بین مشتق و مبدأ است در رابطه با اعتبار، یعنی مشتق و مبدأ یک حقیقت واحد است، یک معناست، یک مفهومه، لکن این مفهوم را دو جور می شود اعتبار کرد، دو جور می شود لحاظ کرد. اگر همین مفهوم واحد را لا به شرط لحاظ کنید و لا به شرط اعتبار کنید، این عنوان مشتقی پیدا میکنه و صلاحیت حمل درش تحقق داره. اما همین مفهوم و همین معنا را اگر شما به شرط لا اعتبار کردید و به شرط لا شما ملاحظه کردید، این می شود معنای مبدأ و دیگه صلاحیت حمل نداره، که در حقیقت روی تفسیر صاحب فصول این به شرط لایی و لا به شرطی همون عناوینی می شود که در بحث مطلق و مقید مطرحه. شما در بحث مطلق و مقید اینجوری این عناوین رو پیش می آورید، میگید مولا یک ماهیتی را اگر در نظر گرفت و خواست این ماهیت را متعلق امر قرار بدهد، متعلق حکم خودش قرار بده، این ماهیتی که به عنوان متعلق حکم مولا مطرحه، از نظر اعتبار مولا و از نظر لحاظ مولا سه حالت درش تصور می شود. یک وقت مولا این ماهیت را در رابطه با اوصاف، در رابطه با قیود، در رابطه با عوارض لا به شرط ملاحظه می کند، می گوید اونی که متعلق وجوب است این ماهیت عتق الرقبه است، دیگه خصوصیت دیگری، وصف دیگری، عارض دیگری، اینها هیچ کدوم نقش ندارن در متعلق. ماهیت مطلقه که از ماهیت مطلقه شما تعبیر می کردید به لابشرط. گاهی از اوقات مولا نفس الماهیه را متعلق حکم قرار نمی دهد، بلکه در رابطه با یک وصف خارج از ماهیت وجود اون وصف را دخیل در متعلق امر می‌بینه و وجود اون قید را برای او حساب قائل می‌شود. میگوید این عتق الرقبه در صورتی متعلق امر و محصل غرض من هست که این رقبه مقید به قید ایمان باشه، اینجا رو شما تعبیر میکنید ماهیت به شرط شیء. میگویید اونی رو که مولا در مقام حکم ملاحظه کرده عبارت از نفس ماهیت به تنهایی نیست، بلکه ماهیت مقیدتن به شیء آخر و هو الایمان. گاهی از اوقات مولا ملاحظه میکنه، میبینه مثلا ایمان نقشی نداره، لکن کفر مانعیت دارد از اینکه غرض مولا در عتق الرقبه حاصل بشود. میاد این ماهیت مأخوذه در متعلق امر را مقید می کند به نبود کفر، که اگر فرزن واسطه ای بین ایمان و کفر وجود داشته باشه ثمرش در اینجا ظاهر می شود که رقبه متعلق حکم مولا کافر نباشد. حالا میخواد مؤمن باشد یا مؤمن نباشد، اگر بین ایمان و کفر واسطه ای وجود داشته باشه، اینجا رو ما ازش تعبیر میکنیم به ماهیت به شرط لا، یعنی اتق الرغب متعلق امر واقع شده، مشروط به نبودن کفر و مشروط به عدم تحقق این صفت خارجی و این صفتی که داخل در ذات ماهیت به هیچ وجه نیست. صاحب فصول همینطوری که در باب مطلق و مقید این اقسام ثلاثه که تمامش مربوط به لحاظه، تمامش مربوط به اعتبار مولاست که مولا در مقام جعل حکم یک وقت ماهیت را لا به شرط متعلق حکم قرار میده، یک وقت ماهیت را به شرط شیء متعلق حکم قرار میده، یک وقت ماهیت را به شرط لا متعلق حکم قرار میده. همونطوری که این عناوین در باب مطلق و مقید روی پایه اعتبار دور میزنه، صاحب فصول کلام فلاسفه رو در فرق بین مشتق و مبدأ روی همین مبنای اعتبار معنا کرده. ایشون فرموده است که نظر اهل معقول به این معناست که مشتق و مبدأ یک حقیقت، یک ماهیت، منتها این یک ماهیت رو دو جور می شود اعتبار کرد، دو جور می شود لحاظ کرد. یک وقت می شه همین ماهیت و معنای واحد رو لا به شرط اعتبار کرد، این می شود محق و صلاحیت حمل درش وجود داره، و همین ماهیت واحد رو، همین معنای واحد رو اگر به شرط اعتبار کنی، این دیگه صلاحیت حمل ازش گرفته می شود. کهل معقول رو اینجوری معنا کرد، بعد اعتراض کرده، به اهل معقول اعتراضه، گفته ما نمیفهمیم این حرف شما چیه، اونی رو که ما میفهمیم اینه، آیا اگر شما زید رو موضوع قرار دید، محمول را حرکت قرار دادید نه متحرک، محمول رو علم قرار دادید نه عالم، این علم حرکت، شما بیا بنشین هزار نه او رو لا به شرطش فرض بکو، بگو من این حرکت رو لا به شرط اعتبار کردم، این علم رو لا به شرط اعتبار کردم. لا به شرط اعتبار کردید زن علمون درست میشه که مثلا روی بیان ایشون اگر یک کسی از در وارد شد گفت زیدون علمون، ما نتونیم بگیم این قضیه درسته یا باطل، اول بیایم با خود این کسی که این قضیه رو درست کرده صحبت کنیم، بگیم جناب آقایی که میگی زیدون علمون، این علم رو اگر لا به شرط اعتبار کرده باشی این قضیه شما درسته، اما اگر این علم رو به شرط لا اعتبار کرده باشی قضیه شما باطله، که با شنیدن زیدون علمون شما نتویه درسته یا درست نیست. باید رجوع بکنید به اون کسی که این قضیه رو تشکیل داده. اگر او در جواب شما گفت بابا این علم در محمول را من لا به شرط اعتبار کردم، مثل اینکه در اعتق رقبتن در باب مطلق و مقید مولا میگه من رقبه را لا به شرط اعتبار کردم، شما میگید پس دیگه قیدی مدخلیت ندارد نفیان ولا اثباتن. اینجا متکلم بگه من علم در زیدون علمون رو لا به شرط اعتبار کردم، بگیم خب حالا که لا به شرط اعتبار کردید این قضیه شما درسته. اما اگر جواب شما رو داد که من علم در زیدون علمون رو به اطلاع اعتبار کردم، بگیم در این صورت قضیه شما باطله. در حالی که تای کسی گفت زیدون علمون، شما میگید حاضهی لیست به قضیت حقیقتن، در باب زیدون عدلونم به نحو مجاز و مسامحه اون قضیه درسته و ما در مجاز و مسامحه بحث نداریم، ما در تشکیل قضیه به نحو حقیقت بحث داریم. لذا صاحب فصول می‌فرماید که ما حرف اینا رو قبول نداریم، مسئله اعتبار نقشی ندارد در فرق بین مشتق و مبدأ مشتق، که علم لا به شرط اخذ بشود این قضیه صحیح باشه، قضیه حملیه واقعیت داشته باشه، و اگر علم به شرط لا اخذ بشه این قضیه شرطیه و قضیه حملیه واقعیت نداشته باشد. پس نتیجتاً صاحب فصول کلام اهل معقول را در رابطه با اعتبار تفسیر کرد و اشکال هم کرد به اهل معقول که این حرف شما به هیچ وجه قابل قبول نیست. مرحوم آیا آخوند در کتاب کفایه آمدند شدیداً به صاحب فصول اعتراض کردند و حتی نسبت قفلت به صاحب فصول ایشون دادند که صاحب فصول در حقیقت کلام اهل معقول رو نفهمیده خلاصه و روی عدم درک کلام اهل معقول در مقام ایراد و اشکال به اونها برآمده. خب خود ایشون چجوری معنا کردند؟ خود ایشون اول که شروع میکنه مسئله رو مطرح میکنه، اول نمیاد سراغ کلام اهل معقول. اول مرحومای آخون میفرمایند فرق بین مشتق و مبدأ مشتق اینه که مشتق در ذات معناش و در حقیقت معنای مشتق یک خصوصیتی وجود داره و یک جهتی تحقق داره که معنای مشتق به حسب ذات آسی از حمل نیست، به حسب حقیقت قابل جری بر ذاته، به حسب معنای واقعیش قضیه حملیش درسته. یعنی عالم له معنا که این معنا هیچ ارتباطی به اعتبار نداره، ارتباطی به مسئله لحاظ متکلم و اعتبار متکلم نداره. عالم یک معنای واقعی و معنای حقیقی داره که این معنا وقتی که مقایسه با زید میشه میبینیم قابل جری بر زیده، قابل حمل بر زیده، قابل این هست که ما یک قضیه حملیه که ملاک قضیه حملیه اتحاد و هویت بین زید و عالم تشکیل بدیم، بگیم زیدون عالمون، همونطوری که میگیم زیدون انسانون. در غیر مشتقات ملاک قضیه حملیه که اتحاد و هویت بین زید و انسان تحقق داره، مشتقم یک معنایی داره که با توجه به اون معنا در ذات معنا قابلیت حمل هست، در خود معنا اتحاد و هویت با زید مطرحه. دیگه نیاز به این نداره که کسی بشینه اعتبار بکنه و کسی لحاظ بکنه. عالم مشتق مثل انسان، عالم مثل انسانه. زیدون انسانون قضیتون حملیه، زیدون عالمون هم قضیتون حملیه، و ملاک حمل در هر دو که عبارت از اتحاد در وجود و هویت باشه تحقق داره. اما وقتی میاییم سراغ مبدأ، میبینیم در مبدأ به حسب ذات و معناش یک خصوصیتی در معنای مبدأ تحقق داره که اون خصوصیت اقتضا می کند که مبدأ قابل حمل بر ذات نباشه و بلکه تعصی داشته باشد از جری بر ذات و حمل بر ذات، و بین او و بین ذات هیچ گونه اتحاد و هویتی وجود نداره. پس در حقیقت فرق بین مشتق و مبدأ روی بیان مرحوم آیاخون یک فرق واقعیه، یک فرق حقیقیه، بدون اینکه بستگی به اعتبار متکلم داشته باشد، بدون اینکه اون مسائلی که در مطلق و مقید که همش در رابطه با اعتبار مولا و اعتبار متکلمه، اونها هیچ نقشه در این معنا نداره. مشتق لهو معنا به حسب الواقع قابل للحمل على زید، والمبدع لهو معنا به حسب الواقع غیر قابل للحمل على زید، بدون اینکه اعتبار و لحاظ و دیدهای مختلف نقشی در این واقعیت داشته باشد. این واقعیت زیدون عالمون درسته و زیدون علمون غیر درست. پس او درش یک حقیقتی هست که قابلیت حمل داره و این یک معنایی داره که آسی از حمل و تعبی از حمل داره. خب اول این حرف رو می‌فرمایند، بعد می‌فرمایند که و الیه یرجع ما ذکره اهل المعقول. بیان اهل معقول رو به همین برمیگردانند. یعنی میگن اینایی که فلاسفه‌ای که فرمودند فرق بین مشتق و مبدأ در بشرط لایی و لا بشرطیه، مقصود از بشرط لا به شرط لایه به حسب واقعیت نه به حسب اعتبار، و لا به شرط به حسب واقعیت نه به حسب اعتبار. در حقیقت این بیان اهل معقول هیچ ارتباطی به مسئله اعتبار نداره، بلکه لا به شرط بودن عالم واقعیت، ولو اینکه هیچ اعتباری در این رابطه نباشه، و به شرط لا بودن علم یک واقعیت، ولو اینکه هیچ گونه اعتباری همراه او نباشه. پس مرحوم آیا خون در تفسیر کلام معقولیین مسئله اعتبار رو به طور کلی کنار گذاشتن و کلام اونها رو روی واقعیت پیاده کردن، لا به شرط من حیث الواقعیه و به شرط لای من حیث الواقعیه، عالم من حیث الواقعیه لا به شرط، علم من حیث الواقعیه به شرط لا هست. این حرف ایشون نظریه مرحوم آی آخون در تفسیر کلام اهل معقول در فرق بین مشتق و مبدأ، این شدیداً مورد اعتراض واقع شده. مرحوم محقق کمپانی در حاشیه مفصلی که بر کفایه در این مقام داره، که البته یه قدری عرض می شود نقلها و کلماتشون هم مضطربه، لکن روی هم رفته از کلام مرحوم محقق کمپانی این معنا استفاده می شود که اتفاقاً اهل معقول تصریح به کلمه اعتبار کردند، نه اینکه حالا شما بیایید و کلامشون رو به اون صورت معنا بکنید. اصلا تصریح به کلمه اعتبار شده. مثلا نقل می کنند از محقق دوانی در حاشیه بر شرح تجرید قوشچی، شرح تجرید چون تجرید الاعتقاد شروح متعددی داره، یک شرحش به نام قوشچی که یکی از علمای اهل تسنن بوده و این تجرید الاعتقاد رو شرح کرده و بسیار کتاب علمی دقیقی هم هست، در سابق ایام در حوزه ها تا حدی مرسوم بود که این شرح تجرید قوشچی رو به عنوان علم کلام تدریس و تدرس داشتن روی او، ولی مثل این که حالا دیگه منسوخ شده و اگر شرح تجریدم باشه همون شرح تجرید معروف به کشف المراد مورد تدریس و تدرس واقع میشه. محقق دوانی در حاشیه بر این شرح تجرید قوشچی عرض میشود که مرحوم محقق کمپانی نقل میکند، میفرماید ایشون تصریح کرده گفته فرق بین مشتق و مبدأ مشتق، به کلمه مبدأ که رسیده فرموده مقصود ما از مبدأ همون مبدأ حقیقیه، نه اون مبدأ مشهوری که اسمشو مصدر میگذارید و او در حقیقت خودش یک نوع اشتقاق نحوی در مصدر وجود داره، نه همون ماده حقیقی که در ضمن مشتقات وجود داره. ایشون میگه فرق بین مشتق و مبدأ انما هو بالاعتبار. اصلا تصریح میکنه ایشون به کلمه اعتبار، میگه فقط فرقشون فرق اعتباریه. و بعدم شبیه همون دلیلی که محقق شریف اقامه کرد در رابطه با اینکه نه مفهوم شیء و ذات در مشتق نقش داره و نه مصداقش نقش داره، شبیه همون دلیل رو ایشون هم اقامه میکنه و شبیه بیان مرحوم محقق خراسانی میفرماید که اگر گفتیم الثوب الابیض، توی این ابیض نه مفهوم شیء و نه مصداق شیء، برای اینکه اگر مفهوم شیء باشه باید معنای الثوب الابیض الثوب الشیء الابیض باشه، که البته این تعبیرش مغالطه است، برای اینکه اگر شیء در معنای ابیض دخالت داشته باشه دیگه معنای ابیض الشیء الابیض نیست، معنای ابیض الشیء الذی له البیاض. فرق بین الشیء الابیض و الشیء الذی له البیاض یه مغالطه اینجوری در کلام ایشون هست و میفرماید اگر مصداق شیء در معنای ابیض دخالت داشته باشه باید معنای الثوب الابیض الثوب الابیض باشه. این هم باز درش مغالطه است، برای اینکه اگر مصداق شیء به نام ثوب در معنای ابیض دخالت داشت معنای ابیض از ثوب الابیض نیست، معنای ابیض از ثوب الذی له البیاض. و ما میتونیم قضیه حملیه یا صفت و موصوف درست بکنیم، بگیم از ثوب الذی له البیاض، چه به صورت قضیه وصفیه و چه به صورت قضیه حملیه. حالا کاری به این حرف ایشون ندارم که مغالطه عجیبی کرده ایشون در این استدلالش، ولی تصریح میکنه ایشون به این که الفرق بین المشتق و مبدعه انما هو بالاعتبار. و صریح تر از ایشون این طوری که باز محقق کمپانی در یک قسمت از کلماتشون نقل می کند، چیزیست که مرحوم صدر المتعلهین در شواهد و ربوبیشون ذکر کردن. ایشون در اونجا به مناسبتی که بحث مشتق پیش میاد مرحوم صدر المتعلهین اینجوری تعبیر می فرماید جمهور علماء کلام عقیدشون اینه که مشتق هم ذات درش مأخوذه هم مبدأ درش مأخوذه و هم نسبت درش مأخوذه، یعنی در حقیقت یک معنای حالا یا ترکیبی یا منتزع از یک مرکبی که دارای ثلاثه اجزاء، یک جزءش عبارت از ذات و یک جزء عبارت از مبدا و یک جزء عبارت از نسبت. می‌فرماید جمهور علمای کلام این عقیده رو دارند، اما بعض محققین که نظر ایشون به همون فلاسفه است می‌فرماید که اینها نظرشون اینه که بین مشتق و مبدا هیچ گونه فرقی نیست مگر به لحاظ عقل و به لحاظ اعتبار. اعتبار و دید عقل که بین این دوتا میتونه فرق قائل بشه، و الا اگر به حسب واقعیت ما بخوایم مسئله رو بررسی بکنیم، به حسب واقعیت مشتق یک مفهوم داره و مبدا هم همون مفهوم رو داره. هیچ فرق مفهومی و معنوی بین مشتق و مبدا وجود نداره، فقط روی پایه اعتبار و لحاظ عقل این فرق بین مشتق و مبدا به وجود میاد. لذا با توجه به این کلمات و بعض کلمات دیگر، این ارجاعی که کرده مرحومای آخون کلام اهل معقول را به فرمایش خودشون که اصلا مشتق و مبدا دوتا حقیقته، دوتا واقعیته و هیچ گونه اعتبار نقشی در این معنا نداره، این گفتن انصافاً خلاف نظریه علمای اهل معقوله و ما نمیشه کلام اونها رو با این تصریحاتی که شما ملاحظه کردید بگیم نه اونها نظر به اعتبار ندارن، نظر به دید و لحاظ عقل ندارن، بلکه یک فرق واقعی بین مفهوم مشتق و مبدا سرایان و جریان داره. خب حالا که اینطور شد، آیا مسئله اگر روی پایه اعتبار شد باز بر میگرده به حرف صاحب فصول و همون اشکال صاحب فصول به علمای معقول وارده؟ که ما هم در چندی پیش، یعنی در اوائل بساطت، گوش بدید، در اوائل، بله چرا چه کردن؟ میگم فرق، ببینیم حالا این اعتباریه یا واقعی، بحث در اینه. چرا لحاظ کردن؟ میخواییم ببینیم این لا به شرط و به شرط لا مربوط به واقعیت یا مربوط به اعتباره. گوش نمیدید مگه چی میگم من؟ میگم این به شرط لا و لا به شرطی که در کلام اهل معقوله، دنبال این هستیم که آیا این لا به شرط و به شرط لا مربوط به اعتباره، شبیه همون چیزی که در باب مطلق و مقید مطرحه که صاحب فصول این طوری معنا کرده، یا اینکه نه اصلا کلمه اعتبار و لحاظ رو کنار بگذاریم. لا به شرط یعنی واقعا، اعتبار یعنی چه؟ به شرط لا یعنی واقعا. مرحوم آیاخون اینجوری معنا کرده، گفته این که میگن مشتق لا به شرطه یعنی در واقع یک معنایی داره که صالح للحمل و صالح للجری علی زید مثلا، و اینی که میگن مبدا به شرط لاست به اعتبار و دید و لحاظ ارتباطی نداره، مبدا یک واقعیتی داره و یک معنایی داره که اون معنا به ذات به شرط لای از حمل، یعنی صلاحیت حمل درش وجود نداره. پس ترتیب بحث ما چی شد؟ که گم نشیم توی این مسئله، صاحب فصول کلام اهل معقول رو حمله بر اعتبار کرد و اون اشکال روشن رو به مشهور ذکر کرد که ما هم در اول بحث مشتق شبیه همین حرف صاحب فصول رو ذکر کردیم. مرحوم محقق خراسانی کلام اهل معقول رو در رابطه با غیر اعتبار معنا کرد و در رابطه با خود معنا و نفس معنا مطرح کرد. از طرفی می‌بینیم که این بیان مرحوم محقق خراسانی با تصریح جمعی از علماء معقول نمی‌سازه، اونها خودشون تصریح به اعتبار کردند. عرض کردم محقق دوانی به صراحت میگه الفرق انما هو بالاعتبار، اصلا تصریح میکنه به این کلمه. مرحوم سرالمتعلهینم به اون کیفیتی که ملاحظه فرمودید. اون وقت گوش بده آقا، ترتیب بحث رو به هم میزنی. چی میگی تو؟ گوش بده. حالا بحث اینه، وقتی که کلام اهل معقول در رابطه با اعتبار مطرح شد، آیا اشکال صاحب فصول به معقوله این وارده یا نه؟ خب ابتداءً به ذهن میاد وارده دیگه. صاحب فصول میگه شما کلمه علم رو هزار مرتبه لابشت فرض بکنید، زیدون علمون دروغه. پس چطور شما آمدید فرق رو یک فرق اعتباری گذاشتید؟ اینجاست که باید روی این معنا دقت بکنیم که از یک طرف، خوب دقت کنید که بعدم که روش میخواهید مطالعه کنید، از یک طرف فرق معقولیین بین مشتق و مبدأ مبتنی بر اعتبار باشه و از طرفی هم اشکال صاحب فصول وارد نباشه. ببینیم این مسئله قابل حل یا نه. پس در نتیجه هم کلام اهل معقول علی حسب تصریحهم مربوط به اعتبار باشد و هم حرف صاحب فصول و اشکال ایشون به مشهور وارد نباشه، چون ابتداءً خیلی اشکال ایشون روشنه، اشکال بدیهی به نظر میرسه که انسان هزار مرتبه اگر علم را لا به شرط فرض بکنه، قضیه حملیه زیدون علمون حقیقتا نمیتونه تشکیل بده. پس چطور معقولین مسئله رو در رابطه با اعتبار فرض کردن؟ این حالا نیاز به یک دقتی داره که ما جمع بکنیم بین این دو حرف، که هم فرق فرق اعتباری باشه و هم اشکال صاحب فصول به فلاسفه اشکال غیر صحیح و غیر واردی باشه. حالا روش دقت بفرمایید تا فردا انشالله.